بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ارشدون که مشهور بین متقدمین و متأخرین، از جمله مرحوم آخوند و مرحوم محقق نعیمی، قائل هستند که سیره نفس و سیره امر در معنا مشترکند. هر دو دلالت بر طلب دارند، لیکن اختلاف بین اینها اختلاف در متعلق است. امر دلالت داره بر طلب فعل و نفس دلالت داره بر طلب ترک. در این نظریه اشکالاتی وارد شده که بعضیش رو در بحث دیروز عرض کردیم، و یک اشکالی که هم امام رضوان الله علیه و هم مرحوم آقای خویی قدس سره که روی او تکیه دارند، این بود که این نظریه مشهور اشکال ثبوتی داره. ثبوتاً معقول نیست که ما بیاییم بگیم که طلب به یک چیزی به نام ترک تعلق پیدا می کنه، لیکن با دو بیان، اون بیانی که امام عنوان فرمودن و اون بیانی که مرحوم آقایی عنوان کردن مختلف بود، و ملاحظه فرمودید که هر دو بیان قابل جواب و جوابش رو عرض کرده. نتیجه این شد که این نظریه مشهور از نظر ثبوتی اشکالی نداره. ثبوتاً معقوله که طلب به ترک تعلق پیدا بکنه و ترک خودش متعلق برای غرض قرار بگیره، منتها نه ترک مطلق، ترک مضاف، عدم مضاف. لیکن اشکال دیگری که باز در کلام امام ذکر شده این است که این کلام مشهور و این نظریه مشهور اثباتاً مشکل داره، برای این که سیغه نهی که عبارت از لا تفعل هست، این سیغه یک ماده‌ای داره و یک هیئتی داره. بین این سیره و سیره امر از نظر ماده اختلافی وجود نداره. در سیره امر وقتی میگیم افعل، مادهش همون طبیعت الفعل. در سیره نهی که میگیم لا تفعل، اینجا مادهش همان طبیعت الفعله. این دو ها یعنی سیغه امر و سیغه نهی از نظر ماده بینشون فرقی وجود نداره. اون وقت سؤال این است که فرمودن این ترک رو از کجا آوردید شما؟ ما میگیم که سیره امر تدل علی طلب، خیلی سیره نهی رو هم شما مشهور میگید مانند سیره امر، اونم دلالت بر طلب داره، مانعی نداره. این دو تا از نظر مادن با یکدیگر مشترکن. این کلمه ترک رو شما از کجا آورید؟ این چنین دیده نهی دلالت دارد بر طلب هر که فعل فعلش که با هم مشترکه از نظر ماده، طلبش هم مربوط به هیئته. این طرف رو از کجا آوردیم؟ یا به تعبیری که امام فرمودن این عدم رو شما از کجا آوردید؟ طلب و عدم الفعل، این عدم نه ماده بر او دلالت داره و نه هیئت بر او دلالت داره. عدم یک معنای اسمی داره، یعنی یک معنای مستقل اسمیه، مثل خود کلمه وجود. شما وقتی وجود را تصور می کنید، وجود از معانی مستقله اسمی جهد، یعنی مستقلن قابل تصوره. مفهوم عدم هم همینطوره، مفهوم عدم یک معنای اسمی داره. عدم یعنی در تصور معنای عدم شما نیازی به این که چیز دیگری را تصور کنید نیست. پس عدم یک معنای اسمی داره. هیئت و ماده، ما این دو تا چیزم رو که بیشتر نداریم اینجا، یقیناً ماده با ماده صیغه امر مشترکه. ماده دلالت بر این عدم نداره. هیئت یک معنای حرفی داره. هیئت ما قبلا خوندیم که حیات ملحق هستن به حروف، یعنی یک معنای اسمی استقلالی نداره. لذا اگر کسی بگه خود لا تفعل به هیئته دلالت دارد بر عدم، این غلطه. برای اینکه عدم یک معنای اسمی مستقله، هیئت یک معنای حرفی باید داشته باشه، یک معنای غیر استقلالی باید داشته باشه. لذا اشکالی که آمدن بر مشهور وارد کردن این است که اینجا این عدم و ترک شما از کجا آوردید؟ بگید لا تفعل دلالت دارد در طلب و ترک الفعل یا طلب و عدم الفعل. این عدم و این ترک، این معنایی که ما از ماده میتونیم استفاده بکنیم و نه از هیئت میتونیم استفاده بکنیم. بله؟ خب حالا بگیم برای چی دلالت داره. خود امام و عرضش و مرحوم اصفهانی و اینا میگن لا تفعل دلالت بر من داره، که حالا میرسیم به نظریه ایشون. این اشکال که از نظر اصداقی این اشکال رو دارن، به نظر ما این اشکال هم قابل جواب. جوابش این است که اگر از این ترک و از این عدم مشهور معنای اسمی رو بخوان اراده کنن، این اشکال دارده. یعنی اگر بخوام بگن هیئت لا تفعل تدل على عدم یا تدل بر ترک، این اشکال وارده که عدم و ترک معنای اسمیه، هیئت باید معنای حرفی داشته باشه. اما اگر مشهور بگن ما از این ترک و عدم همون معنای حرفی رو به اراده میکنیم، هیچ استحاله نداره. بگیم مفهوم قبله و عدم مطلق، یک عدم مضاف. عدم مضاف یه معنای حرفی داره. شما ببینید وجود مضاف اونم معنای حرفی داره. مفهوم کلی وجود معنای اسمی داره. مفهوم کلی عدم معنای اسمی داره. عدم مضاف این عدم خوردن، این عدم خوردن معنای حرفی داره. اگر مشهور آمدن گفتن ما از این ترک و عدم داریم معنای حرفیش رو اراده می کنیم، چه اشکالی داره؟ یعنی در اشکال آمدن کلمه طلب رو آوردن، کلمه ترک رو آوردن، کلمه فعل رو آوردن، هر ستا رو مستقل لحاظ کردن. او را فرمودن این ترک از کجا آوردید شما؟ خب اگر چون این تعبیر باز در کتاب مناهج الوصول امام در همون جلد دوم که دیروز آدرسش رو عرض کردیم صفحه 103، اگر امام رضوان الله علیه بفرمایند که ما ادعامون اینه که سیغه نهی دلالت بر ترک ندارد، نه به معنای اسمی و نه به معنای حرفی، هر دو شده ها رد بکنن، کما که تصریح فرمودن به این معنا، فرمودن لا اسمن و لا حرفن، سیغه نه دلالت نداره بر ترک، نه به معنای اسمی ترک و نه به معنای حرفی. ما ارزمونی است که به معنای اسمیش رو قبول داریم، دلالت بر مفهوم ترک به معنای اسمی نداره، اما به معنای حرفی چرا نداشته باشیم؟ خود کلمه لا که بر سر تفعل در آمده این دلالت بر عدم مضاف داره، دلالت بر معنای حرفی ترک داره. انکار این به نظر ما که انکار یک امر واقعیه. بنابراین هیئت به سر معنای حرفی داره، هیئت مسلم معنای حرفی داره. بنابراین ببینید حالا این یه اشکال دیگه یه که حالا الان عرض میکنیم، ما الان اگر بخواییم بگیم آقا این لار این ترک از کجا آوردیم، حالا یا لازمش باشه یا خودش باشه، میگیم از این کلمه لا آورد، چه اشکالی داره؟ خب این اشکالا در اینجا وارد شد که ما مجموعاً دیروز امروز اشکالات رو عرض کردیم، فقط یک اشکال باقی میمونه و اون اشکال این است که خب شما حالا کلمه طلب و ترک الفعل بگیم لا تفعل طلب و ترک الفعله، اشکال ثبوتی نداره، اشکال اثباتی هم به این معنا که بخوام بگیم مخالف با ظواهره نداره، فقط اشکالی که باقی میمونه این است که آیا وقتی مولا لا تفعل را استعمال میکنه طلب به ذهن تبادر میکنه؟ ببین مولا داره طلب میکنه در باب اوامر، وقتی میگه افعل اون چه که به ذهن تبادر میکنه طلبه، اما در باب نواهی اون اشکالی که فقط باقی میمونه این است که نمیتونیم بگیم طلب تبادل میکنه. و لذا اگر مولا بگه لا تشرب الخمر، در بیاد بگه اطلب منکم ترک الخمر، خب این دوتا رو از نظر معنا یکی نمیدونه. خب و متبادر به اذهان از کلمه نه طلب نیست، ما نمیتونیم بگیم من عبارت از طلبه. لذا اشکال که در اینجا باقی میمونه بر نظر که مشهور همینه. حالا نظرات دیگر رو هم بگیم، اشکالات اونها رو هم بگیم، بعد یک جنبندی بکنیم. هر چیزی که در این مسئله چه موضوع له سیره نهشیه، چهار مبنا وجود داره. مبنای اول همین مبنای مشهور بود که دیروز و امروز عرض کردم. مبنای دوم گفتن امر موضوع لهش اراده و نهی موضوع لهش کراهت. این مبنا بطلانش روشنه و دعوتش بطلانش این است که اراده مبدع برای امره، یعنی از مقدمات امره. بعد از آنی که شوق پیدا می کنه، اراده می کند، در میاد امر می کند. شراحت از مقدمات امر نهیه. بعد از آنی که نسبت به یک چیزی بغض داره و شراحت داره، میاد نهی می کند. چیزا این مبنا هم مبنای درستی نیست. مبنای سرون نمایست که مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدراگه و مرحوم محقق عراقی در نهایت الاخبار اختیار کرده و امام رضوان الله علیه هم همین نمنا رو دارن. فرمودن که امر وضع شده برای بعد، امر دلالت بر بعد داره. بعد یعنی سنی تحریک، نهی وضع شده برای زجر. زجر نه زجری که تو عرف ما میگن فلانی رو زجرش دادن، نه زجر این نه. حالا توضیحش چیه؟ توضیحش این است که ما یک بحث تجمیلی داریم و یک بحث اعتباری داریم. انسان گاهی اوقات خودش یک چیزی رو که طلب میکنه و اراده میکنه، شوق به اون پیدا میکنه، میخواد آب بخوره، تجمیلا خودش تحریک میشه، تحریک عضلات میشه، دستش رو میبره به طرف لیوان آب، آب رو برمیداره و میکنه. این رو بگیم بحث تجمیلی، تحریک تجمیلی. فرمودن سیغه امر دلالت بر بحث داره، اما بحث اعتباری و انشایی. مولا دیگری رو تحریک میکنه، سیغه امر وضع شده برای تحریک مخاطب که مخاطب بره این دیوان آب رو برداره بیاره بده. سیغه نهی هم وضع شده برای زجر، زجر نهی. همین تو در عرف هم بگیم آقا لا تفعل یعنی چی؟ یعنی نکن. لا تضرب یعنی نزن، یعنی من می کنن از این زدن. فرمودن تیغه بر دلالت بر زجر داره و موضوع لنش عبارت از زجره، اما تیغه هم دلالت بر بحث داره. این نظریه که این بزرگان قائل شدن، خصوصا امام که روی این نظریه هم تأکید دارند. اینجا اشکالی که در این نظریه وجود داره این است که اینجا بین مفهوم و مصداق حل شده. ما بحثمون در این است که موضوع نه سیره نه چیه؟ اینجا بریم لا افعل دلالت بر چی داره؟ برای چی وضع شده؟ این بیانی که این به بزرگوار فرمودن نتیجهش این می شود که سیره نهی مصداق برای زجره، مصداق برای منعه، و شاهدش هم اینه. این شاهد رو خود ما داریم عرض می کنیم. اگر کسی بیاد بگه لا تفعل به معنای این است که زجرته یا منعته، اهل لسان نمیپذیرن این رو. اهل لسان نمیپذیرن که لا تفعل سیره نهی از نظر معنا و موضوع نه به معنای زجر باشه، به معنای من باشه. بله، میگویند یکی از مصادیق من لاعقل قرفم همین رو میگه. میگه یکی از راهها، یکی از طرقی که بخوای دیگری را من بکنی از صیغه لاعقل استفاده بکن. تفسیره لا تفعل به معنای زجر نیست، مصداق برای زجره، مصداق برای منعه. کما این که صیغه امرم به معنای بعث نیست، مصداق برای بعث و از مصادیق بعث و تحریکه. لذا اشکال عمده‌ای که بر این نظریه وارده این است که در اینجا خلق مفهوم به مصداق شده. چهارمین نظریه، نظریه است که در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مهاجرات، در همون جلد چهارم مهاجرات صفحه 100 و در صفحه 80 و شمار به بعد ذکر شده. مرحوم آلکویی بعد از این که به این نظریات اشکالاتی رو وارد کردن، فرمودن این حرفها که به این صیغه نه دلالت بر طلب، شراحت، زجر این ها داره، فرموده این ها مجرد یک تعبیره که از عالم نفسم تجاوز نمی کنه. باید بریم واقع رو بررسی کنیم ببینیم چیه. به تعبیر ایشون ما باید یک تحلیل موضوعی در اینجا داشته باشیم، یعنی بیاییم امر رو تحلیل بکنیم، نهی رو تحلیل موضوعی بکنیم، به تعبیر امروزی ها یک کالبد شکافی کنیم، بعد بفهمیم امر یعنی چی، نهی یعنی چی. می‌فرمایند ما وقتی به مولای میاد امر می‌کنه، ببینید چه کار کرد. ببینیم که با این امر خودش چه کرد که قبل از امر اون عمل نبود، بعد از امر اون عمل محقق شد. این فرمایان به نظر ما در باب عوامه وحی مولانی ها میگه افهم، با این افهم میخواد یه چیزی را در ذمه مکلف قرار بده. سیغه امر دلالت بر ثبوت شیء علی ذمه المکلف داره. قبل از اینکه مولا امر بکنه چیزی در ذمه انسان نبود. مولا می آمد امر کرد، فرمود افعل، با این افعل میاد یک فعلی را در ذمه مکلف ثابت میکنه، قرار میده، جعل میکنه یک چیزی رو در ذمه مکلف. لیکن قبل از اینکه بیاد ابراز بکنه، اول میاد در پیش خودش اعتبار میکنه، اول میاد اعتبار میکنه که من این فعل را در گردن مکلف قرار دادم. لیکن مجرد اون اعتبارش کافی نیست، باید بیاد اون اعتبارش رو ابراز بکنه. اون وقت میگیم امر یعنی چی؟ امر یعنی ابراز اعتبار نفسانی. ابراز اون اعتبار که مولا اعتبار کرده سلام بر ذمه مکلف باشه، به طوری که اگر این ابراز نبود، یعنی کسی علم پیدا کنه که مولا دلش میخواد این رو بر ذمه مکلف قرار بده اما هنوز ابراز نکرده، لیسه به امره، امر اونجاییست که اون اعتبار علی ذمه المکلف ابراز بشه. ازش تعبیر میکنن که ابراز الاعتبار یا اعتبار مبرزه. نهیم همینطوره وحی میگه لا تشرب الخمر، معناش اینه اگه تحلیل موضوعی بکنیم، مولا قبل از این که بیان لا تشرب رو بیان بکنه اعتبار کرده حرمان مکلف از این فعل را، اعتبار کرده محرومیت مکلف از این فعل را. لا تشرب میاد ابراز میکنه این اعتبار را. لذا سیغه نهی به نظر ایشون ابراز حرمان مکلفه و سیغه امر عبارت از ابراز ثبوت. عرض میکنم که ابراز ثبوت این فعل در ذمه مکلف هست. خب حالا از ایشون بفرمایید سوال کنید که چه دلیلی بر این معنا داری؟ دیگه در کلماتشون هیچ دلیلی اقامه نمی کنن و دلیل ایشون تحلیل موضوعی این دوتا کلمه هست که ما اگر واقعا تحلیل بکنیم راست بکنیم به این بیانی که ما عرض کردیم، ببینیم قبل از صیغه امر چه چیزی نبود که بعد از صیغه امر آمد، قبل از صیغه نه چه چیزی نبود که بعد از صیغه نه آمد. این خلاصه عرض میکنم نظریه ایشونه که در اینجا آمدن نفرح کردن. حالا آیا این نظر درسته یا نه؟ یا یک اشکال که در این نظریه در کلمات دردی از تلامزه ایشون وارد شده این است که اینجا شما آمدید شیء رو به لازمش تفسیر کردید، اعتبار علا ذمت المکلف یا حرمان لازمه نهی و امره، اما معنای امر و نه نیست. شما این نظریه و این اشکال مقدار دقت کنید، این روز چهارشنبه ما هم یک حدیثی رو بخونیم و یه مقدار توضیح بدیم، این چهار معنا رو با این اشکالات و نکات جدا عرض کردیم، نتیجه رو انشاءالله روز شنبه بیان میکنیم. از مقالبی که در آیات شریفه قرآن و در روایات نسبت به او خیلی اهمیت داده شده، مسئله حصول یقین برای انسانه و رسیدن انسان به مقام یقینه که در بعضی از تعابیر و از روایات استفاده میشه که همانطوری که ایمان فوق اسلام و تقوا فوق ایمانه، یقین فوق تقوا. کسی مؤمن نباشد نمیتونه متقی باشه، و کسی هم متقی نباشه نمیتواند موقن باشه و به مرحله یقین برسه. یقین یک مسئله است که بسیار مهمه. بعضی از روایات وارد شده که چیزی که در میان نعمتهای خدا بسیار از اون کم در میان مردم تقسیم شده یقینه. تعبیری که هست لن یقسم بین الناس شیء اقل من الیقین، یعنی افراد کمی به این مرحله میرسن، افراد نادری به این مرحله میرسن. ما در این شرایطی که قرار گرفتیم از جهت علمی و از نظر بحثی باید سعی کنیم تمام این کارهامون در مسیر حصول یقین باشه. نسبت به خداوند تبارک و تعالی اون یقینی که انسان باید داشته باشه، که باز بعضی از روایات داره که آثار یقین توکل، یعنی کسی که یقین داره واقعا توکل میکنه بر خدا، کسی که یقین داره تسلیم خدا، کسی که یقین داره راضیه به قدر و قضای الهیه، و همچنین تقویض الامور الالله داره. باید این چهار خصوصیت و چهار اثر که از خصوصیاتی که اگر کسی یقینه، یقینی که مقصود خداوند تبارک و تعالی هست داشته باشه، این آثار درش هست. که حالا روایات در باب یقین خیلی زیاده، فقط من از باب تذکر رو خواستم این رو عرض بکنم. ما باید طوری باشیم که واقعا هر روز یقینمون نسبت به روز قبل بیشتر باشه. اینطور نیست که بگیم یقین یه حدی داره، به اون حد که انسان رسید دیگه تمام شد. یقین مراتب مختلف داره، مراتب داره. حالا این تعبیر در کتاب جهار آمده که به پیامبر صلوات الله علیه عرض کردن که برای ما نقل شده که حضرت عیسی یا حضرت موسی اینها جمشی علالله روی آب را گرفتن اینها پیام برسن رضی الله علیه وسلم بود که اینها به خاطر اون یقینی که داشتن خدا من چنین قدرتی به اینها داد و اگر اون یقینشون اضافه می شد قدرت بر مشی علال هوا هم داشتن و بعد فرمودن که فرق بین انبیا و اختلاف فضیلت بین انبیا به همین یقینشون یعنی پیامبر ما بالاترین حد یقین رو در بین همه انسانها و اولیا و ائمه معصومین و انبیا داشتن حالا انبیا هم به درجات مختلفی از این یقین رو دارا بودن یقین یه چیزی نیست که بگیم خب آقا الان من احساس میکنم به مرحله یقین رسیدن و دیگه لیس فوقانی شیء باید این رو حید هر روزی واقعا من جای اوقات به خودم عرض میشدم که موعظه میکنن یا به بعضی از روحها نظر فرمیدن ما باید نسبت به این مسائل واقعا دقدقه داشته باشیم یعنی نگران باشیم اگر یه روزی بر ما گذشت و نتونستیم خودمون رو از این جهان یه قدم جلو ببریم اگر بگیم که باید بگیم استحقاق این رو داریم و عالم رو سرمون خراب بشه کم نیست دیگه در تمام شغلها و شعون دنیوی آدم هیچ چیزی رو بهتر از علم پیدا نمی کنه علم برای مطلق در میان تمام علوم هیچ علمی که مرتبط با وحی باشه مرتبط با مبدا و معاد باشه بهتر از او پیدا نمیشه و خب خدا به ما توفیق داده ما در همین مسیر قرار داده که ما علوممون مرتبط به مبدا و معاده خب بخواهیم بگیم که آقا یلا تفعله در قرآن معنیش چیه این طور نیست که بگیم حالا دیگران آمدن بیکار بودن وقت داشتن حرفا رو نشستن مطرح کردن ببینید هر مبنایی یه نتیجه ای داره شما وقتی بخواید لا تشرب رو معنا کنید چی باید معنا بکنید بخواید این معنا رو اسناد به خدا بدید به این خدا فرموده این معنا رو خب این چند چیزی نیست بسیار مسئله مهمیه ما در این مسیر قرار گرفتیم و واقعا باید این کمالات رو در خودمون اصلا با قطع نظر از همه چی حالا جایی بگیم درس میخونیم بخواییم مجتهد بشیم مجتهد بشیم بخواییم مثلا فتوا بودیم حالا سلم به آدم فتوا هم داده که میلیاردی هم مقلد بشیم صبح نمازا بعد چی میشه این که واقعا عرض میکنم برای انسان کمال نیست چه بگیم که آقا را به حدی انسان رسیده که عرض شاید دارایی مقلده یه وقتی خدمت آقایان یه قضیه مطرح شده بود این قضیه بود که من باشون مطرح کردم ایشون در ذهن صحبتهاشون به من فرمودن که تو فکر نکن که اگر جایی مقلد من بشن من خوشحال میشم قطعا من ناراحتم از اینکه بار ما رو دوش آدم میان تمام اعمالی که اونا دارن انجام میدن روز قیامت از انسان میخوام در بالاخره انسان باید پاسخ رو باشه باورا همینطوره اینا چیزایی نیست که آدم دلبستگی به او داشته باشه بله اگه آدم واقعا این یقین رو در خودش احساس کرد این واقعا چشم حقایق رو اون طوری که هست در خودش این نورانیت رو احساس کرد حالا آثارش هم همینه یکی از آثار یعنی توکل تسلیم الهی بودن هرچی مخواد پیش بیاد که ما تقدیم رو با در حوادث خیلی مهم در بزرگان خودمون دیدیم آدم تسلیم خدا باشه. بنابراین باید واقعا روی این جواب امر انسان در یه زمان انسان عرضت که اوج میگیره دوباره به من نوامر و نورنچس رو همه جور ازش میگیرن آخرای اون که میرسه شاید دیگه حروف علمگاه انسان یادش بره. اینا تمام ظاهر شدنیه، اما اون ملکات نفسانی این که از جمله اونها و بهترین اونها مسئله یقین هست، این رو سعی بکنیم که در خودمون ایجاد کنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خلولا از یقین، یعنی میفرماد چی از خدا بخواهیم؟ یقین رو از خدا بخواهیم. خلولا از یقین و خیر و مادام فلقه از یقین، بهترین چیزی که دوام داره در قلب انسان یقینه. و خدا انشاءالله قسمت همه بکنه انشاءالله. صلی الله علیه.